بهار و خزان به روز و شبان سرخوشان تو ز صبح ازل به شام ابد عاشقان تو.
وکیلم بنده
با اجازه مادر و پدرم. بله
یادم باشد حرفی نزدم که به کسی بر بخورد.
گنجینه زندگی من این سینه پر محبت توست، از فقر ظاهر نیم دلگیر، این سینه گنجینه غم توست.
شاعر که می شوی خیال تو یعنی حکومت دوست. باور کنید
اینجا ایران است، سرزمین عشقهای جاودانی، عشقهای ابدی.
برکشم به آسمان امید در آرزوی وصال تو، چون کنم که دل کند روز و شب بهانه های خیال تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خدای بزرگ و بخشنده و مهربان به حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوشحالیم که این سعادت رو داریم تا امروز هم در خدمت شما عزیزان باشیم با برنامه زنده و مستقیم گلبرگ از شبکه 3 شبکه جوان. امروز هم طبق روال معمول این برنامه و به حضور شما عرض شود که قسمت های فراوانی که در خدمت شما بودیم و در محضر کارشناس ارجمند این برنامه جناب حجت الاسلام و مسلمین حاجی دهنوی چهره آشنای شما عزیزان دعوت کردیم از آقا که امروز هم قبل زحمت کنن و تشریف بیارن به برنامه گلبرگ تا پاسخگوی سوالات شما عزیزان باشن. آقا سلام، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. خیلی متشکرم. من خدمت بینندگان خوب برنامه هم سلام عرض میکنم. امیدوارم ان شاء الله به حق حضرت آقا امام زمان علیه السلام بتونیم امروز هم گفتگوی خوبی داشته باشیم و خدمت گزارشون باشیم.
بزرگواری تاجا خیلی متشکرم از شما. ما امروز صفحه 466 از کلام الله مجید رو به صورت ترتیل برای شما پخش میکنیم و این صفحه از قرآن رو با هم مرور میکنیم که آغازگر برنامه گلبرگ امروز ما باشه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، ف فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد.
خب در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. به حضور شما عرض کنم که شماره 20339 پل ارتباطی ماست با شما و میتونید با ارسال پیامک ساده به حضور شما عرض کنم که مرتبط بشید با سامانه دریافت پیام کوتاه برنامه گلبرگ و به این طریق شما عزیزان میتونید سوال خودتون رو از برنامه گلبرگ مطرح بفرمایید. این پل ارتباطی ما با شماست که بیش از 4 سال است ادامه دارد و مجموعه یه بانک اطلاعاتی خیلی بزرگ از سوالات بینندگان عزیز از اقصا نقاط کشور عزیزمون به دست ما رسیده. یکی از موضوعاتی که بسیار مورد پرسش بوده در طول این سالها و یکی از عوامل اصلی ایجاد اختلاف در زندگی زناشویی بحث بیتوجهی برخی آقایان و خانم‌ها به مسئله رفع غرایز هست که این موضوع رو هفته پیش شروع کردیم و به سوالات شما عزیزان در این باره پرداختیم. موضوعی که مدت‌های طولانی است که خواست شما عزیزان هست و از ما خواسته بودید که در این موضوع صحبت بکنیم به خاطر اهمیتش و به خاطر نقش مخربی که میتونه عدم توجه به این موضوع داشته باشه در زندگی ها. اما چون برنامه گلبرگ بعد از تعطیلی ایام محرم و بیش از 40 روز تأخیر نسبت به برنامه قبلش پخش شد، بسیاری از عزیزان بیننده تماس گرفتن و گفتن که ما موفق نشدیم که این برنامه رو ببینیم و به دلیل اهمیت موضوع و اینکه به هر حال خیلی از بینندگان قدیمی برنامه گلبرگ و به یک تعبیر شاید عامیانه تر پای ثابتای بیننده برنامه گلبرگ نتونسته بودن این برنامه رو ببینن و خواسته بودن و دستور داده بودن، من از حاج آقا میخوام خواهش کنم که در ابتدای موضوع یه مروری داشته باشن بر آنچه که هفته گذشته در برنامه گلبرگ گذشته و راجبش صحبت کردیم. یه یادآوری هم میشه عزیزان که دیدن هم میتونن یه مروری بکنن. اهمیت موضوع هم چنان هست که شایسته باشه این وقت رو ما براش اختصاص بدیم و حاج آقا یک توضیح دوباره در مورد کلیات مطالبی که هفته گذشته گفتیم بیان کنن. بعد از اون میپردازیم به سوالاتی که شما عزیزان ارسال کردید به شماره 20339 و همین الان هم میتونید این مجموعه سوالات رو تکمیل بفرمایید با طرح پرسشتون. خواهش میکنم آقا.
چشم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. هفته قبل بیشتر مطالبی که مطرح شد در اهمیت موضوع و جایگاهش و اینکه چرا اصلا این بحث باید مطرح بشه نکاتی رو من عرض کردم که تمام روانشناسان و متخصصان روابط انسانی اتفاق نظر دارن که اگر زن و مرد در زندگی مشترکشون در ارتباطات غریزیشون و ارتباط همسریشون موفق، خوشنود و خوش در حقیقت شادکام باشن، یکی از مهمترین لوازم زندگی مشترک است. بسیار اثرگذاره چون بر جای جای زندگی و جنبه‌های مختلف زندگی ما انسان‌ها اثر می‌ذاره، بر جسم ما، روح ما، روان ما، بر فکر و اندیشه ما و حتی جالب بر روابط اجتماعی. اگر رفع این غرایز به موقع و درست انجام بشه و صورت بگیره، بعضی از هورمون‌ها در وجود انسان ترشحشون متعادل میشه، از جمله اندورفین و اکسیتوسین، و الان ثابت شده اگر ترشح این هورمون‌ها متعادل باشه انسان احساس آرامش میکنه. و اگر تو این زمینه موفق نباشن زن و مرد، مشکل داشته باشن، آفت داره، آسیب داره، باعث انحرافات اخلاقی میشه، هفته قبل عرض کردم، باعث اختلالات روحی روانی میشه ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که یکی از علل پرخاشگری های عصبی آقایون خانم ها همین قضیه است. بهانه جویی یا بهانه گیری هایی که کشیده میشه به نزاع ها، کشمکش ها، درگیری هایی که متاسفانه باز منشأ طلاق و جدایی میشه، ما رسیدیم به این که همین مسئله است و واقعا یکی از عوامل جدی طلاق مدیر بخش روانپزشکی سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد که 50-60% طلاق‌های کشور ما به خاطر اشکالات و اختلالات در همین مسئله است. حالا اینا طلاق‌های ثبتی و رسمی هست، طلاق‌های عاطفی هم که متأسفانه داریم در کشورمون، درصدی از طلاق‌های عاطفی هم علتش همین هست. حالا چرا توجه نمی کنن، چرا خانم ها و آقایونی که مشکل تو این زمینه دارن پیگیری نمی کنن، مشکلشون رو حل نمی کنن؟ عرض کردم متاسفانه چیزیست به نام حیا، که البته معتقد هستیم این حیا حیای عاقلانه‌ای نیست، در حالی که اسلام چقدر تأکید کرده، چقدر اهمیت داده به این قضیه، چقدر ما آموزه داریم در همین مورد، چه آموزه های قشنگ، چه روایات قشنگ، اگر خدا توفیق بده بعضی از این روایات رو با توجه به فضای برنامه‌مون و رسانه ملی بتونیم انشاءالله مطرح بکنیم. خود اولیای الهی چقدر اهتمام به این قضیه داشتن. رسول بزرگوار اسلام نخستین کسی بودن، یا در حقیقت بگم نخستین معلم این فضا بودن که مسائل مربوط به غرایز زن و مرد و ارتباطات همسریشون رو به طور کامل، دقیق و ظریف و با تمام جزئیات درس میدادن، آموزش میدادن و اولیای الهی امامان معصوم ما علیهم السلام این مسئولیت رو بعد از آقا به عهده داشتن. من هفته قبل عرض کردم عزیزانم، از دید اسلام عزیز و نگاه اسلام به این قضیه یک نگاه مقدس هست کاملا، و از دید اسلام ارتباط غریزی زن و مرد عبادت است و ثواب داره. و من حتی هفته قبل روایت خیلی خوبی رو خوندم و بازخورد خیلی خوبی داشت و واقعا ولی خیلی عجیب بود که اینقدر تأکید شده بر ثواب این گونه ارتباطات، که نشون میده نگاه دین چقدر نگاه مقدسیه به این قضیه. اجازه بدید همین ابتدای برنامه من متبرک کنم برنامه رو باز با همون روایت. آقا فرمودن و اما انه اذا کان اقبل اکتنفه ملکان، وقتی یه مردی به سمت همسرش میره برای رفع نیازش، فرمودن آقا رسول بزرگوار اسلام که دو تا فرشته او رو دربر میگیرن و بعد فرمودن فاذا هو جامع تحات عنه الذنوب کما یتحات ورق الشجر، وقتی به همسرش نزدیک میشه تمام گناهانش میریزه همان گونه که برگ‌های درختان میریزه. و آقا فرمودن فاذا هو اختسل انسلخ من الذنوب، و وقتی غسل میکنه تمام گناهانش شسته میشه و میره. عرض کردم هفته قبل همینطور که ما استحمام میکنیم تمام آلودگی های بدن ما شسته میشه و میره، مرد هم با غسلی که میکنه تمام گناهانش شسته میشه و میره. ببینید چقدر نگاه عجیبیه. بعد غربی هم چقدر توجه کردن به این قضیه. عرض کردم جمال پناه هفته قبل که غربی هم خیلی اهتمام دارن به این مطلب و حتی در غرب یک رشته تخصصی رفتارشناسی جنسی هست که پژوهشگران کار میکنن. خب کتاب های متنوعی هم نوشتن که بعضی ها در ایران ترجمه شده. عرض کردم به آموزش این مسئله خب اهمیت میدن و ما هم نیاز داریم واقعا در حد فضای جامعهمون و در همایش ها از طریق کتاب ها آموزش بدیم به مردممون. من هفته قبل در مقابل سوال اون خانومی که به مردشون گفته بودن که من از این کارهای غیر انسانی و رفتارهای غیر انسانی خوشم نمیاد و این رفتارهای حیوانیه برای ارتباط غریزی همسرشون، عرض کردم که این رفتار خواهر بزرگوارم دو تا بعد داره. درسته بعد مادی داره ولی بعد معنوی هم داره، صرفا حیوانی نیست. و بدونید که عشق میاره، صفا میاره، صمیمیت میاره و اصلا خیلی وقتا باعث میشه قهر زن و مرد از بین بره، خیلی برکت زیاد داره. لذا من هفته قبل باز به مناسبت یک سوالی یادم میاد عرض کردم به خانم های محترم که خواهش میکنم این را اهرم فشار برای همسرانتون قرار ندید. بعضی از خانم ها متاسفانه برای تسلیم کردن مردشون، برای اینکه به خواسته هاشون برسن، برای اینکه به اهدافشون برسن. این مسئله رو اهرم فشار میکنن، کار خطرناکی است. حتی تعبیر من این بود که کار خطرناکه. نکتهش هم اینه که خداوند در مد ویژگی های قرار داده، بارها و بارها عرض کردیم، اگر نیاز او برآورده نشه، خدای نخواسته ممکنه تو جامعه به انحراف کشیده بشه. تمام هم غم ما هفته قبل این بود که این رو روشن کنیم که چقدر مطلب مهمه و نگاه اسلام چقدر نگاه لطیف و مقدس و در حقیقت به عنوان عبادت بهش نگاه میکنه.
بله، خیلی متشکرم. جو هفته گذشته یه قولی به بیننده‌های عزیز دادیم که حداقل در این 3-4 هفته‌ای که راجع به این موضوع صحبت میکنیم، کتاب‌های خوبی که در این زمینه وجود داره رو بعضی‌ها معرفی بکنیم. همونجور که تاکید کردید هفته گذشته و این هفته هم باز تأکیدی شد بر مطلب مهم، بحث آموزش رو در این موضوع بسیار مهمه، ولی این آموزش باید هدفمند باشه و خدایی نکرده آموزش بیجا در جایی که نباید اتفاق نیفته که خطرات و آسیب‌های دیگری رو به همراه نداشته باشه.
همینجور.
من فقط و صرفاً به خاطر اینکه این بخش از گفتگو ما خیلی طولانی نشه، از شما بینندگان عزیز اجازه میخوام که یه سری بزنیم اتاق فرمان، یه مکس کوتاه داشته باشیم، وقتی که بازگشتیم دو تا کتاب خوب در این زمینه به شما عزیزان معرفی میکنیم. همچنان در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم. همونجور که عرض کردم دو تا کتاب میخوایم معرفی بکنیم به شما قبل از اینکه به سوالات بعدی شما عزیزان بپردازیم. به حضور شما اولین کتابی که در این زمینه میتونم به شما عزیزان معرفی بکنم، اگر همکاران گرامی بندم جلد کتاب رو نشون بدن، مریخی ها و ونوسی ها در ارتباط جنسی سالم، نوشته آقای دکتر جان گری و ترجمه شمس‌الدین حسینی و الهام آرامنیا. هرچند که به نظرم اینجوری میاد که آقای گرید کتاباشون ترجمه های مختلفی هم داره، ولی این ترجمه رو شما خوندید و ترجمه خوبی بوده. به هر حال اصل کتاب عنوانش هست مریخی ها و ونوسی ها در ارتباط جنسی سالم، نوشته آقای دکتر جان گری. به حضور شما عرض کنم که و کتاب دیگری که از نویسندگان داخلی میتونم خدمتتون معرفی بکنم، کتاب راهنمای خانواده آشنایی با مسائل جنسی و زناشویی هست، نوشته ی آقای علی اکبری. و حالا جالبم بود برای من که نویسندگان داخلی هم اهتمام دارن نسبت به این موضوع.
بله.
باز عرض میکنم راهنمای خانواده آشنایی با مسائل جنسی و زناشویی، نوشته ی آقای علی اکبری. و امیدوارم که این کتاب ها عزیزان بیننده تهیه بکنن، مطالعه بفرمایند و حتما مورد استفادهشون قرار خواهد گرفت و به کار خواهد آمد. ممکنه بپرسید که نام ناشر، نحوه دسترسی به این کتاب ها، سوالات دیگری داشته باشید، اطلاعات تکمیلی بخواید راجع به کتاب ها. همیشه عرض کردم کتاب هایی که در برنامه گلبرگ معرفی میشه در سایت شبکه 3 سیما با آدرس www.tv3.ir اطلاعات تکمیلیش گذاشته میشه، میتونید مراجعه بفرمایید به اون بخش گلبرگ در سایت و در واقع اطلاعات کتاب ها رو هم دریافت بفرمایید. خب حاج آقا، قبل از اینکه سوال بپرسم شما توضیحی دارید راجع به این دو کتاب یا سوال بپرسم؟
خواهش میکنم، فقط یک اشاره بکنم که کتاب راهنمای خانواده که جامعه اکبری نوشتن مشتمل بر 8 فصل هست، کتاب خوبیه و موضوعات متنوعی مطرح شده، از جمله سردمزاجی زنان و علل و درمان ناتوانی جنسی آقایون مردان، که حالا این دو تا فصلش خیلی بیشتر مد نظرم بوده، ولی مباحث دیگرش هم مباحث خوبیه. کتاب آقای دکتر جان گری هم مشتمل بر 13 فصله که آن کتاب خیلی خوبی هست و بیشترین پیامش البته در این کتابشون اینه که تفاوت‌ها رو داره بررسی میکنه، ذائقه، تفاوت‌ها، حساسیت‌ها، اینا. کتاب خیلی خوبیه و خیلی هم ادبیات عفیفانه و خوبی هم داره که حتما من توصیه میکنم. این که فهمیدی ترجمه هم ترجمه روان خوبیه انصافا، پیشنهاد میکنم این کتاب رو مطالعه بفرمایید. ما بنامون البته در برنامه تو این 3-4 هفته آینده که بنا هست خدمتگزار عزیزان باشیم و کتاب معرفی کنیم، سعی میکنیم هفته ای دو تا کتاب ایشالا معرفی کنیم، یکی خارجی باشه یکی ایرانی. کارهای خودی هم الحمدلله کارهای خوبیه و در کارهای خارجی هم بنامون بر اینه که کتابایی رو معرفی کنیم که محتواشون با فرهنگ دینی و ملی ما تطابق بیشتری داشته باشه، چون گاهی در این زمینه جمارپنای غربی های توصیه‌ای دارن که با شاید ارزش‌های دین ما فرهنگ ما خیلی تطابق نداشته باشه. توصیه نمیشه در این زمینه که هر کتابی مطالعه بشه، کتابا باید حساب شده باشه. بقرار با آشنایی که ما با این نویسنده داریم، آقای دکتر جانگری اولین کار ایشون نیست که من دارم معرفی میکنم. من یادم میاد مردان مریخی زنان ونوسی، ایشون قبلا معرفی شده تو بحث شناخت زوایی روی زن و مرد، آفرین، نیاز زنها، خواسته مرد ها، باز از ایشون معرفی شده. حالا خواسته زنها، خواسته مرد ها، باز یه کار دیگه ایشون است که ما معرفی نکردیم، حالا گذاشتیم برای یک موقعیت دیگه. ایشالله در باب تربیت فرزند کارهای خیلی خوبی ایشون داره، در مجموع کارهای خوبی هست. ما بنامون بر اینه که اگر کاری را از خارج معرفی میکنیم کارهای خوبی باشه و منطبق با ارزش‌های دینی و فرهنگی خود.
اسمش رو که آقا من درست گفتم دیگه، اون GRAY گری دیگه،
گری هست. بله آقای جان، گری. بله.
به حضور شما عرض شود که خب سوال بعدی رو اجازه بفرمایید که بپرسم از حاج آقا. از پیش شماره 913 و سه شماره آخر 888 گفتن که با اینکه سه ماه از عقد کرده این خانمم هرگز تن به روابط همسری در همان حد دوران عقد هم نمیدهد و انگار خجالت میکشد، آیا حیا داشتن زن در این مسئله در مقابل مرد چیز خوبی است؟
قطعا چیز خوبی نیست و همون حیایی است که من دیگه بارها عرض کردم، حیای غیر عاقلانه. بدون تردید این مصداق همون حیای غیر عاقلانه است که بارها از لسان رسول بزرگوار اسلام عرض کردم. آقا فرمودن الحیا و حیاان، حیا و عقل و حیا و همقن. این حیا حیای عاقلانه قطعا نیست. ببینید چرا بعضی ها در این جور جا حیا میکنند و این گونه حیاها دارن، من گمان میکنم علتش اینه که شاید تعریف حیا رو جامارپنایی نمیدونن. ببین تعریف براشون نشده. حیا چیه؟ حیا یعنی که ما کار ناشایست و ناپسند انجام ندیم. این حیاست دیگه، کار ناشایست، کار ناپسند انجام ندیم. خب آیا الان سوال اینه، آیا ارتباط غریزی یک خانوم با شوهرشون که همسر شرعی و قانونیشون هست آیا کار ناپسندیه؟ آیا کار ناشایستیه؟ همین الان چقدر روایت خوندیم که عبادت هست. سبابه چه ناشایستی داره؟ ناشایست نیست. اصلا دین اسلام و آموزهای دینی ما و روایات عزیزان همه جا اومده کاملا شفاف، کاملا شفاف رفتارهای بد و خوب رو برای ما مشخص کرده. الان شما ببینید اینجا که حالا بحث مربوط به خانم ها هست و سوال در حقیقت در مورد حیای نابجای یک خانم هست، ما در روایاتمون در آموزهای دینیمون داریم فرمودن خانم در مورد پوششش، در مورد آرایش، در مورد اختلاطش با نامحرم، پوششش در مقابل نامحرم، آرایشش، اختلاطش، رفتارهایی که باعث برانگیختگی نامحرم بشه، رفتارهایی و حرکاتی که باعث حظ بردن او بشه، فرمودن این کارا غلط است. ببینید پس این رفتارا در مقابل نامحرم غلط است. حالا جالبه، ما چقدر روایت داریم که فرمودن همین کاراها حیثش فرق میکنه، حالا همین کارا در مقابل شوهرش بسیار عالی و مطلوبه، مثلا مطلوبه، و ما چقدر روایت داریم که هر دو اینا رو در کنار هم آوردن. فرمودن با حیا ترین زن اونی که جلو مردم تو جامعه با حیاست و بی حیا ترین، حالا یه تعبیرهای این چنینی هم گاهی به کار میره که در مقابل همسرشون. حالا من دقیق اگر بخوام روایت بخونم براتون، حضرت آقا امام صادق علیه السلام فرمودن خیر و نسائکم التي اذا خلت مع زوجها خلعت درع الحیا. جالبه، بهترین زنان شما کسی است که وقتی با مردش خلوت میکنه، اذا خلت مع زوجها خلعت درع الحیا، حیا رو میذاره کنار، و اذا لبست مع زوجها درع معه درع الحیا، و وقتی که با همسرش همراه میشه، یعنی چی دیگه؟ تو خلوتگاه خودشون نیستن دیگه، میان بیرون میرن تو جامعه لبست معهو در الحیا، لباس حیا رو میپوشه، حیا رو رعایت میکنه. لذا من خواهش میکنم این دختر عزیزم و همه خانم های محترمی که چنین مشکلی دارن و واقعا حالا از دید خودشون حیاست، این حیایی که به نظر من حیای درستی نیست، من خواهش میکنم بیایید همت کنید، اگه خودتون میتونید همت کنید، نمیتونید مراجعه به مشاور داشته باشید. معمولا خب مشاور راهکارهایی میده به شما با تمرین، تلقین، با تظاهر، یعنی واداشتن خود، اینا میدونه همه شیوه های تربیتی برای اصلاح، تمرین، تلقین، تلقین به نفس، واداشتن خودتون و با یه الغای تدریجی سروران و بزرگواری که این مشکل رو دارید، من خواهش میکنم این مشکل رو حل کنید. ببینید میدونید چرا؟ به خاطر این که الان میگن 3 ماه من عقد کردم و همسر من، همسر شرعی و قانونی من، به نیازهای اولیه من که من حتی همون حد دوران عقد، من که انتظاری بیش از اون ندارم، جواب نمیدن. خب این خیلی بده. میدونید چرا بده؟ چون عرض کردم بارها و بارها، اون مرد نیازهایی داره، ویژگیهایی داره، اگر نیازش برآورده نشه، خدای نخواسته خانم محترم، ممکنه به خطا بره، به انحراف کشیده بشه. خب بعد دودش تو چش خود شما میره. شما حسی به نام حس تملک دارید، دوست دارید مردتون مال خودتون باشه. اگر بعد بویی ببرید خدای نخواسته او به خطا رفته، سر گوشش جنبیده، خیلی خود شما رنج میبرید. این یک. و دو، میدونید این سردی شما خانم، مرد شما رو دل سرد میکنه. جالبه، دل سردش میکنه، نسبت به زندگی دل سردش میکنه. بچه بس خدای نخواسته به این فکر بیفته که جداشه، چون میبینه به هر حال اون گرمی نداره زندگیش. به همین دلیله که اینقدر روی گرم بودن زن توی روایات ما تأکید شده. جالبه، روی گرم بودن زن، این که گرم مزاج باشه، یعنی که براش مهم باشه، نشاط غریزی داشته باشه. لذا حضرت آقا رسول بزرگوار اسلام فرمودن خیر نسائکم العفیفت الغلمه، تعبیر غلمه رو برای زن به کار بردن، با غین، بهترین زنان شما اون خانم عفیفه. جالبه، همش هم کنار همینا رو آوردن تو همه ای روایات، بهترین زنان شما اون خانم عفیفه، پاک دامن، قلمه است. قلمه یعنی چی؟ یعنی خانم گرم، به خانم گرم مزاج، یه خانمی که این نشاط غریزی براش مهم باشه. یا تو تعبیر دیگه حضرت فرمودن خیر نسائکم العفیفت القلمه، عفیفت فی نفسها و قلمه علی زوجها، بهترین زنان شما اونیه که پاک دامن باشه و قلمه باشه، نشاط غریزی داشته باشه، عفیفه باشه برای حفظ خودش و قلمه باشه برای زوجش. ببینید، لذا من خواهش میکنم این نکته رو خیلی جدی بگیرید و توجه داشته باشید که این نکته رو رعایت کنید. فقط من اجازه بدید عذرخواهی میکنم اگر طولانی شد، یه جمله دیگه بگم عرضم رو تمام کنم. اینم یک هشدار مهمه، بعضی‌ها بهش توجه ندارن. ببینید خانم‌ها، تو هر روایتی که اولیای الهی فرمودن قلمه باشه، نمیدونم فلیخلع درع الحیا یا خلع درع الحیا، لباس حیا رو به تنه بندازه دور، دیگه لازم نیست جلو شوهرش حیا داشته باشه، کنارش و بلکه اول گفتن تو جامعه خیلی حیا داشته باشه، عفیفه باشه. این خیلی نکته مهمیه. یعنی میخوام عرض بکنم وقتی توصیه میشه که یه خانمی جلو شوهرش حیا نداشته باشه، باید تو بیرون 10 برابر حیا داشته باشه. چرا؟ اگر بیرون رعایت نکنه، ممکنه مردش برداشته خوبی نکنه. و یه ذره ما متاسفانه اینجور جاها به این دستور خانم ها اومدن عمل کردن، ولی اونجا حواسشون نبوده، در تعاملشون با نامحرم حواسشون نبوده و مردش برداشته اشتباهی کرده، که نکنه اینجور دیگران هم همینجوریه، نکنه تو جامعه هم با مردای نامحرم و پسر خالش پسرمون. از این نکته رو خواهش میکنم دقت کنم.
بله، خیلی متشکرم. آقا حالا البته شاید سوال مفصلی باشه این پرسش که میخوام داشته باشم من از شما، شاید در جای خودش یه وقت دیگری یه جای دیگه باید راجع بهش صحبت بکنیم، ولی اجمالا میخوام عرض کنم که آقا این خیلی ریشه تربیتی میتونه داشته باشه. یعنی میخوام عرض کنم که شاید خیلی سخت باشه انتظار داشته باشیم از یک کسی که از دوران بچگی توی این فضای تربیتی ما که در جای خودش هم بسیار درست است و ما حیا رو القا میکنیم و آموزش میدیم و تلقین میکنیم به بچه‌هامون، به بچه‌هامون رو ایرانی ها با حیا بار میارن که مثل پدرانشون، مثل مادرانشون، بعد توی مدت زمان کوتاه شاید خیلی سخت باشه این انتقال. این انتقال خیلی کار سختیه. حالا نمیدونم هر وقت خواستید راجع به این موضوع وقتی صحبت داشته باشید.
انشالله قطعا. حالا این حالا تو همین قضیه باز ما سوالاتی داریم که اصلا واقعا ریشه‌های روحی روانی میدونید این داستانا داره که حالا من اشاره خواهم کرد، ولی این دیگه برمیگرده بحث تربیت کودک و نوجوان. ان شاء الله خدا توفیق بده ما این بحث تمام بکنیم. حتما ان شاء الله. بله
بوده در واقع بیمار گونه و به حضور شما شود که شاید روانشناختیش اون مختص جامعه ما هم نیست، یعنی در جوامع دیگه، در همون جوامع غربی هم باز بعضی هستن که این حس بیمارگونه درشون هست، لذا اصلا موضوع کاملا قابل تفکیکه، دو تا موضوع کاملا متفاوت. خیلی متشکرم. بعد اینکه آقا حالا خیلی وقتا هم علت این حالا سردی یا خود نگاهداری از روابط فقط حیا نیست، شاید علتهای دیگه هم داشته باشه.
همینجوره. بله حالا اگر صلاح میدونید من چون خیلی حرف دارم همین الان عرض بکنم.
اگه فکر میکنید جواب طولانی میشه پس اجازه بفرمایید که بله یه مکسی داشته باشیم و یه سری به اتاق فرمان باز میگردیم و در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همونجور که بارها عرض کردم شماره 20339 پل ارتباطی ما و شماست و میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 سوالتون رو از برنامه گلبرگ بپرسید، حتما در جای خودش این سوال مطرح خواهد شد یا سوالات نزدیک به او و مشابه این سوال. به حضورتون عرض کنم که من از حاج آقا یه سوالی پرسیدم خدمتشون عرض کردم، گفتم آقا من سوال رو میپرسم ولی نمیدونم شما چقدر میخواد جواب بدید. خوب شد که این تذکر رو دادید که پاسخ من طولانیه، یه فرصتی و یه مکسی داشته باشیم. خب آقا بفرمایید به غیر از حیا چه علتهای دیگری باعث میشه که به خصوص در سالهای اول و ماهای اول زندگی و در دوران عقل خانم‌ها اجتناب کنن از برقراری ارتباطات همسری با همسرشون؟
بله ببینید اگر این حیا و همین رفتاری که این خانم دارن چند روزی باشه، در بعضی از خانم ها به ویژه، من حالا این تجربه جدی هم هست، موارد زیادی من دیدم، به ویژه در خانم هایی که تجربه قبلی نداشتن، ارتباط با جنس مخالف نداشتن، سعیشون بر این بوده که عفتشون پاکدامنیشون رو حفظ بکنن، خانم دای مذهبی محترم که بسیار عالی و خوبه خودشون رو حفظ کردن، به ویژه در این گونه خانم ها یه چند روزی ممکنه استرس وقتی ازدواج میکنن، محرم آقایی میشن، تا حالا کنار هیچ نامحرمی نبودن به این شکل، حالا اولین تجربهشون هست، یه چند روزی استرس، استراب به همین حیا، به همین معنی که حالا باشه. خب این طبیعیه، ما اینو خیلی نگرانمون نمیکنه چون بیشتر از چند روز طول نمیکشه. اما اگر اومد و بیشتر از چند روز شد، فرمودن 3 ماه، الان ما 3 ماه عقدیم و هنوز همسر من هیچ ارتباطی با من برقرار نکرده، اینجا دیگه نه، همینطور که فرمودید از مقوله حیا دیگه خارج میشه. نه این ممکنه مشکل حیا نداره الان، ولی مشکلات دیگه ای داره. خب گاهی مشکلات حتی ممکنه روحی روانی هم باشه، عرض کردم تو سوال قبلی. مثلا من چند تا نمونه اجازه بدید عرض بکنم، چون وقتی ما علم به اینا پیدا بکنیم بعد میتونیم حالا دنبال باشیم درمان کنیم دیگه. متاسفانه ما بررسی کردیم یکی از مواردی که اینجوری چند ماه طول میکشه و ارتباط خانم با آقا برقرار نمیکنه، ازدواجهای با فاصله های سنی خیلی غیر منطقی و غیر عادیه. آقای 28 ساله با خانم 15 ساله 16 ساله ازدواج کردن. خب این دختر خانم سنشون کمه، واقعا درک عمیقی از این گونه ارتباطات ندارن، دچار مشکل میشن. یا نه فاصله سنی مناسب هست، ازدواج تحمیلی بوده بر خانم، دختر خانم نمیخواست آقایی رو وادارش کردن، لذا چقدر ما تأکید میکنیم به پدرها و مادرهای عزیز که تو رو خدا این کار رو نکنی، تحمیل نکنی، تحمیل کردن، اون نمیخواست این آقا رو، الان زنش شده ولی هیچ گونه ارتباطی با او برقرار نمیکنه چون رغبتی به او نداره، دوستش نداره اصلا. یا اینکه نه اینا نیست، آقا در اولین برخورد متاسفانه یک رفتار عجولانه و یک شتاب زده رفتار کردن تو ارتباط با همسرشون. اینم یک علتی متاسفانه. یه جورایی این رفتار شتاب زده مرد با توجه باز با همون ویژگی هاش که حالا اون براش اولویت برای همین رفع غرایز هست، حواسش نیست، توجه نداره، شتاب زده رفتار میکنه و این خانم دچار یک مقاومت روانی میشه، یه دچار استرس میشه و یک مقاومت روانی که خیلی توصیه میشه. من یادم میاد حتی توی بحث دوران عقد گمان میکنم در بحث ازدواج وقتی رسیدیم دیگه به بحث عقد، به جوانان عزیز عرض کردم آقایون که آقایون شتاب زده نباید رفتار کنید، شما باید تا مدتی چند روزی محبت کنید، مهربونی کنید، ارتباطات عاطفی داشته باشید، امید به همسرتون بدید، این بدونید اینجور مشکلی رو ایجاد میکنه. ولی ممکنم هست نه اینا نباشه، همینطور که عرض کردم منشأ روحی روانی داشته باشه، کاملا روانشناختیه دیگه. چیه؟ ببینید این دختر خانم الان که 3 ماه ازدواج کردن ارتباطی برقرار نمیکنن، ایشون پدری داشتن بسیار متاسفانه ستمگر، قلدر، با مادر ایشون رفتارهای بدی میکردن، در حق این مادر ستم میکردن، کتک میزدن، در ضمیر ناخودآگاه این خانم دوران کودکی و نوجوانی ثبت شده که مرد موجود خوبی نیست، یه تصویر ناخوشایندی از مرد در ذهن او جای گرفته. خب معمولا اینجور خانم ها اصلا کلن ازدواج گریز میشن، یه نفرتی از جنس مخالف در اونا ایجاد میشه، ازدواج گریز میشن. ولی خب خیلی وقتا هم خانواده با اصرار او رو وادار به ازدواجش میکنن، آبروی ما اینا وادارش کردن احتمالاً، ولی چون اون نفرت داره، این چنین تصویر ناخوشایندی از مرد تو ذهنش هست، نمیتونه به همسرش نزدیک بشه. یه علت روانشناختی دیگرش هم اینه، این که از طول اشاره فرمودید خانواده های مذهبی آموزه ها اینا، که کاملا هم درسته و من واقعا تأکیدم همینه که ما باید آموزه های حیا رو داشته باشیم، اما یه جایی هم جامعه آرپنه یه افرادهای عجیب غریبی میشه، میدونید افراد و تفرید بلای خانمان سوزه، هم خود ما هم تربیت بچه همونه. الان پدر و مادر برای این که دختر خانم نوجوانشون رو، حتی بعضی از کودکی هم این رو شروع میکنن، برای این که او به دام مثلا انحرافات نیفته، ارتباط ناشایستی با جنس مخالف پیدا نکنه، او رو به شدت از جنس مخالف میترسونن و میدونید یه جورایی اون جنس مخالف در ذهن این دختر خانم کوچولو لولو خورخوره میشه و این میره تو ذهنش، تو ضمیر ناخودآگاهش میمونه و بعد میاد بزرگ میشه، ازدواج میکنه، مرد این همسرشه ولی از دید اون یه موجود خوبی نیست، نمیتونه ارتباط برقرار بکنه و حتی یه جایی هم احساس گناه هم میکنه، چون میدونید از بس گفتن گناه قبول هم، ببینید من بازم عرض میکنم ما باید این آموزه رو بدیم به بچه‌هامون، ما باید بچه‌هامون رو حفظ بکنیم، ولی نباید خیلی افراط بکنیم، نباید خیلی به شدت وقتی شما اینجوری میترسونید، وحشت ایجاد میکنید، دائم تاکید میکنید که رابطه با جنس مخالف گناهه، دائم بله اینو باید گفت،
طبیعی بودن این موضوع رو ما رد میکنیم به جای اینکه محدود بودنش رو القا بکنیم و جا بندازیم، اصلا طبیعی بودنش رو رد و انکار میکنیم.
آفرین. ببینید من بارها عرض کردم توی مباحث حالا پرسش پاسخ ها یا مباحث کودک و نوجوان که بابا گرایش به جنس مخالف غریزیه و خدا قرار داده و جعل بینکم مودتا و رحمه، این لطف خداست، این غریزه است به قول جمال، نباید اصلش رو که از بین برد، بعد گفت که این محدودیت داره و در مجرای صحیح خودش قرار بگیر، این کار رو میکنن، هی میگن گناه. الان ازدواج کرده میخواد به همسرش نزدیک بشه، احساس گناه میکنه، ممکنه این علل روانشناختی نباشه. نهایتا آخرین جمله رو عرض بکنم، اسخای میکنم طولانی نشه عرضم، که اصلا اختلال جنسی ممکنه باشه، ما دیگه نهایتا به این نتیجه میرسیم که این خانم اختلالی دارن، حالا یا مثلا اختلال میل جنسی کمکار دارن، این خودش جزو اختلالات جنسی است، یا اختلال انزجار جنسی دارن، بلکه غالبا هم حالا اینا هورمونی، معمولا یه سری هورمون هایی که باید ترشح میشده در وجود این خانم که این حس به جنس مخالف رو در او ایجاد بکنه، این اتفاق نیفتاده. خب حالا ببینید هر کدوم از این علل باشه، اینا عزیزان درمان داره. من توصیه‌ام اینه اگر الان شما برادر عزیزم که این مشکل رو دارید، خواهش میکنم مشاوره کنید، برید بله مشاور. بدبختی ما جناب آرپنایی اینه، شما باورتون شاید نشه و مردم عزیز ما شاید باورشون نشه، بنده الان مراجع دارم که البته حالا به لطف خدا ما راهنماییشون کردیم، رفتن اقدام کردن، مشکلشون به لطف خدا حل شده یا داره حل میشه. 7 سال باورتون میشه خانم آقا ازدواج کردن، رفتن زیر سقف، به اصطلاح عرف عامه ما عروسی کردن، ولی خانم دوشیزه خانومه. 7 سال این خانم دوشیزه خانومه. ببینید خب این چرا تو این 7 سال هیچ اقدامی نکرده؟ خب این نمیدونم تنبلی کردن، نمیدونم براشون فکر میکردن درمان نداره. اینا عزیزان بدونید کمک میشید شما مراجعه بفهمید به مشاور، اگر مشاور بتونه خودش با توصیه‌های مشکل حل کنه فبه ها، نتونست خیلی خوب تشخیص میده. ما خیلی وقتا خودمون هیچی نمیگیم، تشخیص میدیم، حدس میزنیم باید مطلب این باشه، ارجاع میدیم به متخصص مربوطه. من خواهش میکنم اقدام بفرمایید، خیالتون راحت باشه که این مشکل همسرتون حل میشه.
خیلی متشکرم. آقا مردم اگر بچه‌شون سرما بخوره میدونن کجا باید ببرن. اگر برای همه ماها مثلا میدونیم حدوداً حالا در شهرمون فرض بفرمایید بیمارستان پوست کجاست، بیمارستان قلب کجاست، ولی در این موضوع حالا یا اطلاع رسانی ضعیفه یا مردم شاید کمتر احساس میکنن که مبتلا بهن. اطلاعات یعنی همین الان که شما میگید مراجعه کنید به مشاور، شاید خیلی ها مثلا حالا خیلی هم پیام داریم، مثلا شاید دنبال این میگردن که فرض بفرمایید مستقیم با حضرت عالی صحبت بکنن، یا بعضی دیگه از مشاورایی که فقط توی تلویزیون شاید بیشتر باشون تعامل داره، در حالی که ما یه شبکه خیلی گسترده در کشور داریم که تو این زمینه‌ها به طور تخصصی فعالیت میکنن، کمک رسانی میکنن به مردم، ولی اطلاع رسانی ها تو این زمینه به نظر میاد یه قدری ضعیفه.
همینجوری بعد واقعا اطلاع رسانی بیشتر. ما چقدر این که فرمودید شما خیلی نهادهای مختلف خودشون مرکز مشاوره دارن، بهزیستی، جای مختلف، آموزش پرورش، خب مراکز مشاوره دارن، میتونن عزیزان مراجعه کنن. این یک نکته است. نکته مهم جناب آرپنه میدونید چیه؟ نه اینکه اینا مشکلات روحی روانی بروز ظاهری نداره، برخلاف سرماخوردگی. خب مادر صبح بیدار میشن دست میبینن بچهش میسرفه، سرفه میکنه، بعد میره دست میزنه پیشونیش میبینه تب داره، بچه مریضه، خب باید بردش بلو پزشک. ولی مشکلات روحی روانی میدونید دیگه تب نمیکنه آدم، بروز ظاهری نداره. نکتهش اینه که متاسفانه کمتر اقبال هست، ولی ما امیدواریم انشاءالله که روز به روز بحث مشاوره تو کشور ما بیشتر جا بیفته و عزیزان مشاوره کنن، مشکلاتشون رو حل کنن.
بله خیلی متشکرم. من یه بار دیگه تشکر کنم از شما که اون دفعه گفتید که مکس داشته باشیم، چون خیلی پاسخ طولانی شد، به این حد که الانم شاید بد نباشه که یه مکس تصویری داشته باشیم، وقتی که بازگشتیم سوال دیگری در همین راستا مطرح خواهم کرد.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند اگر مرد به زن و زن به مرد نگاه محبت آمیز داشته باشد، خداوند به هر دوی آنها نظر رحمت خواهد کرد.
خیلی متشکرم که بیننده برنامه گلبرگ هستید. شماره 20339 برای ارسال پیامک در اختیار شماست و تلفن‌های برنامه هم مرتبا در طول برنامه برای شما زیرنویس خواهند شد. از پیش شماره 935 و سه شماره آخر 461 پرسیدن که 6 ماه از ازدواج کردم و زیر یک سقف رفتیم، اما همسرم همچنان دوشیزه است. مشکل چیست و آیا حل می‌شود یا خیر؟
خب این همون بحث واژینیسمه که من یادم میاد حدود شاید 2 سال قبل اگر جناب علی هم بدتون باشه در یک شاید 2 ماه رمضان سال قبل یادم میاد این بحث مفصل مطرح شد و سوالاتی هم که حضرت عالی مطرح فرمودید گمان میکنم تقریبا بیشترین وقت جلسه ما برنامه و همین موضوع گرفته شد. خیلی حالا تو این زمینه حرفه، چون من نمیخوام همه اون مطالب رو دوباره تکرار کنم، عرض بکنم که چنین بحثی مطرح شده. اگر مایل هستن عزیزان سایت شبکه رو مراجعه کنن، همین واژینیسم رو سرچ کنن یا واژینیسموس رو تعبیر دیگرش، و بتونن هم فایل های صوتی ما رو گوش بدن یا حالا مکتوبش. البته مجموعه این گفتگو در کتاب گلبرگ زندگی دو هم آمده، یعنی گلبرگ زندگی دو که دوران عقل و آغاز زندگی مشترک است، بحث واژنیسم کاملا اومده. حالا این واژنیسم چیه؟ ببینید، اختلال کنش جنسی در خانم ها، یعنی یه جوری یک کجکاری جنسی هست در بانوان، یه فرایند جسمی و روحی روانی که حالا این فرایند چی هست دیگه اجازه بدید من عرض نکنم، مراجعه کنید به کتاب. یه فرایند جسمی و روحی روانی باعث ترس، اضطراب و درد خانوم میشه. این خانومی که الان اومده با همسر زیر یک سقف، نمیتونه با همسرش ارتباط برقرار بکنه و این خانوم دوشیزه میمونه و ماها و بلکه سالها، همون موردی که عرض کردم 7 سال نمونه‌ای که ما داریم، خانوم ازدواج کردن و همچنان دوشیزه خانوم هستن. متأسفانه وقتی این اتفاق میفته، چون مردم ما آگاهی ندارن، نمیدونن اینها رو، آقا خیلی دلسرد میشه وقتی میبینه الان مدت‌ها گذشته و همسرش همچنان دوشیزه است، دلسرد میشه و احتمالاً حتی به فکر جدایی بیفته، در حالی که نمیدونه اینا اصلا قابل درمان هستن. اینا یه مشکله، این بحران نیست، ولی گمان میکنه بحرانه. حتی گاهی تلقیش اینه که همسرش سرد مزاجه، در حالی که اینجوری نیست. یعنی گمان کنه
الزاماً اینجوری نیست.
بله، ببینید، سرد مزاجه، یعنی همون اختلال میل جنسی کمکار رو داره یا اختلال انزجار جنسی رو داره، در حالی که اینجوری نیست. یعنی میخوام عرض بکنم اختلال انزجار جنسی یا میل جنسی کمکار کاملا با واژینیسم فرق میکنه. یعنی ممکنه خانمی باشه که به هر حال گرم باشه، گرم مزاج باشه، اما مبتلا به این مشکل هم باشه. یه علت دیگه هم که خیلی مهمه، خواهش میکنم عنایت بفهمید، دقت بکنن آقایون، عزیزانم که دوران عقد هستن، این خیلی هشداری است به اونها و میخواهید ایشالله وارد زندگی مشترک بشید، خیلی دقت کنن آقایون که شتاب زده عمل نکنن در این قضیه قلدری زور، این خیلی چیز بدیه. یعنی وقتی آقا میبینه که همسرش مقاومت میکنه و نمیتونه ارتباط برقرار بکنه، از زور، قلدری، اهرام فشار و حتی تهدید به طلاق میخواد مشکل رو حل کنه، در حالی که مشکل اینجوری قطعا حل نمیشه. درمان داره اینا، ببینید، اینجوری نمیتونید درمان کنید، بلکه مشکل رو دوچندان میکنید. درمان داره. ما اول جناب آرپنای ارجاع میدیم به متخصص زنان و زایمان، این مشکل واژینیسم یا واژینیسم رو تشریف میبرید، متخصص زنان و زایمان هم توصیه هایی میکنه، حتی گاهی به خانم که کاملا توصیه هایی داره، حتی گاهی به آقا هم توصیه هایی میکنه و بعد جل هایی بیهس کننده ای تجویز میکنه، حتی وسائل مخصوصی، حتی درمان های در حقیقت ضد انقباضی تزریقی تجویز میکنه. معمولا اگر بگم 70-80% این مشکل با متخصص زنان حل میشه، اغراق نیست، ولی یه 20-30% ممکنه با این راهکار درمان نشه. اینجا ما ارجاع میدیم به روان پزشک با دارو درمانی، رفتار درمانی، حتی گاهی خب روان پزشکان ما خیلی هاشون روان درمانی هم میکنن، میتونه مشکل رو حل بکنه و البته روانشناس بالینی هم این روان درمانی رو انجام میده. میدونید کار روانشناس بالینی یا حالا روان درمانی اینه که میاد استرس ها رو از بین میبره، آرامش میده، شیوه های کسب آرامش رو به او یاد میده، احساس گناه که عرض کردم یک علت همین احساس، این رو از بین میبره و مشکل حل میشه. لذا من خواهش میکنم در همین مورد هم مراجعه کنید، پشت گوش نندازید، اینا قابل درمانه.
خیلی متشکرم. حاجا حالا شاید برای خیلی از بینندگان ما این سوال پیش اومده باشه که اصلا چرا یه همچین مشکلی در برخی ها به وجود میاد؟ فرصتمون هم البته محدود هست.
بله، چشم مشکل جسمی ممکن اصلا نقص عضوی باشه، التهاب داخلی یا خارجی باشه که من اینا رو تو کتاب توضیح دادم، یا ممکنه که اصلا در دوران کودکی مادر، باز همون بحث روانشناختی، ببینید در دوران کودکی افراط‌ها، برای اینکه مثلا این دختر خانم لطمه‌ای به بدن خودش نزنه، مواضع خاص بدنش نزنه، زیادی او رو ترسوندن که با بدن خودش ور نره بیش از حد، و ببینید اون دیگه حالا شدت ترسیده، وحشت کرده در دوران کودکی، الان که ازدواج کرده یه جورایی در مقابل همسر خودش هم باز مقاومت داره و یه جورایی حالت تدافعی داره. یا اینکه این دو تا علت میتونه باشه، یه علت هم استرابه، میدونید استرس این قضیه، حالا استراب رو ممکنه دیگران ایجاد بکنن، مثلا یه خانمی گفته که مثلا رفع غرایز، شب زفاف، اینا، این مثلا یک رفتار مثلا دردآوری این دچار استرا و ترس شده، یا عرض کردم خود مرد برخوردش برخورد درستی نبوده و این استراب رو در همون اولین ارتباطی که با خانمش برقرار میکنه این استراب رو ایجاد کرده. اینقدر که اسلام عزیز تأکید میکنه بر دستورهای آرام بخش برای شب زفاف، آقایون برای همین خواهش میکنم خیلی باید دقت کنید، به ویژه عرض کردم جوانای عزیز که دوران عقد هستن خیلی باید آرامش داشته باشن. اینی که تکبیر بگید، دو رکعت نماز بخونید، چه ذکرهای آرام بخشی به ما یاد دادن برای شب زفاف، اینا برای همینی که جلوی این مشکل گرفته بشه.
حالا من قبلا خیلی از شما شنیدم روایاتی که در واقع در تکریم زن و رفتار کریمانه با زنان در واقع نقل کردید، حضرت عالی دیگر آقایون علما زیاد شنیدیم که پیغمبر هم خیلی توصیه کردن که مراقب در واقع همسرانتون باشید، مراقب زنها باشید، با آنها کریمانه برخورد بکنید و چیز شبیه بین. شاید میشه اینجا هم استفاده ای کرد که
همینجا. بله، همه اینا به خاطر اون روح لطیف زنه دیگه. ببینید وجود خاص و ساختار وجودیش، خدا میدونه اگر ما همین بحث شناخت زوایای روی زن اومد، این درک متقابل رو ما ها داشته باشیم، بسیار از مشکلات زندگیمون حل میشه. بدبختی اینه میدونید هر کسی قیاس به نفس میکنه، مرد خودش عشق بازه، اون خیلی اینجور چیزا براش مهم نیست، شتاب زده رفتار میکنه، ولی زن یه موجود لطیفیه، اون آرامش میخواد، امید میخواد. همینجوره اگر واقعا این رفتار کلیمانه توجه به زن، به روح لطیف زن باشه، ما خیلی از مشکلاتمون حل میشه.
خیلی متشکرم آقا. حالا البته تو پرانتز بگم و بگذاریم، شاید یه جای دیگه بعد راجع بهش صحبت بکنیم، این که ما حالا سنتایی هم در این زمینه داشتیم و چه بسا داریم که حالا شاید یه وقتی بعد راجع بهش اگر فرصتی بود صحبت بکنیم، که شاید خیلی مطابق با مثل خیلی از سنتای دیگری که داریم اما مطابق با توصیه های اسلام عزیز نیست. این هم شاید در این موضوع مبتلا به ما شده باشه، برخی سنت های کهن شاید نادرست. به هر حال خیلی متشکرم آقا، از شما عزیزان بینندم خیلی ممنونم، برنامه خیلی خوبی بود. انشالله که آموزه‌هایی که در این جلسه مطرح شد مورد توجه شما عزیزان و مورد استفاده شما قرار گرفته باشه و بتونه زندگی ها رو شیرین تر از گذشته بکنه. در طول هفته هم میتونید با ما در ارتباط باشید، با ارسال پیام کوتاه به شماره 20339 ما رو فراموش نکنید لطفا. التماس دعا، شاد باشید و خدا نگهدار.